بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیة الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. در مسئله سوم در مورد این فراز از فرمایش حضرت امام که لو نظر ان یخود فی سنت معینه لم یجوز التأخیر فلو اخر مع التمکن عصا و علیه القضا و الکفاره ولو لم یقیته به زمان جاز التأخیر الی ظن الفوت ولو مات بعد تمکنه یقضا عنه من اصل ترکه علی الاقواه. گفتیم سه تا بحث مطرحه. بحث اول بحث جواز تأخیر بود. در بحث جواز تأخیر به اینجا منتهی شدیم. گفتیم مشهور قائلن به جواز تأخیر، همونطوری که مرحوم سید هم در عروه داره و مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده است که لا خلافه، و دلیل بر این مطلب را هم گفتیم. چون ما دلیلی بر وجوب مبادرت نداریم پس تأخیر جایز. در مقابل این که دلیلی بر وجوب مبادرت نداریم، فرمایشاتی بعضی داشتن بر وجوب مبادرت که گفتیم مهمترینش فرمایش مرحوم آقای حکیم و فرمایش مرحوم آقای خویی. حالا به نظر من فرمایش آقای خویی همون فرمایش آقای حکیم به یه اصلاحیه از طرف آقای خویی که با مبانی خودشون سازگارش کردن، و ظاهرا فرمایش آقای گلپایگانی هم چیزی غیر از این نباشه. یعنی ایشون استدلال که نکردن، فقط فرمودن لا یبعد لزوم التعجیل عقلا، که عقلا تعجیل واجب. ما در جلسه گذشته مفصل این بحث رو توضیح دادیم، دیگه بیش از اون نمیشد توضیح داد، که این حکم عقل یک حکم عقلی الزامی نیست. عقل نمیگه که آقا بلند شو برو سریع کارتو این عمل رو انجام بده. نهایتا یک اولویت، یک تحریک هست از ناحیه عقل، اما یک تحریک الزامی نیست. عقل میگه حالا که یه تکلیفی شده ولو وقت داری بهتر اینه که هرچه زودتر انجام بدی، اما اینکه با واجبه اگه نرفتی انجام ندادی اسیانی کردی، نه عقل هم چی چیزی نمیگه. میگه ولو حالا که یه تکلیفی متوجه تو شده برو زودتر انجام بده. اون بحث هم که مرحوم آقای حکیم فرمود که این حق است و صاحب حق تا راضی نباشه نمیشه تأخیر انداخت، گفتیم حق اصطلاحی، الان حالا این بحثشو میگیم، حق اصطلاحی نیست و اون بحث حق الله یعنی وظیفه ایست در قبال خدا همین مقدار، و اینجا عقلم وجوب الزام اینطوری نداره. بنابراین ما موافق شدیم با مشهور برخلاف فرمایش آقای خویی، و گفتیم خود آقای خویی هم با این که اینجا اینجوری فرموده در جاهای دیگری که عین این استدلال اونجا قابل تطبیق، مثل قضای نماز، مثل قضای صوم، نمیدونم مثل قضای چیز مثلا فرض کنید اعتکاف، مثل خود اصل نماز ظهر یا مغرب یا صبح که موسعن، اونجا هیچ کدومیشون نیامده همچین استدلال رو تکرار کنه و بگه عقلا واجبه، مگر اینکه اطمینان داشته باشید به این که میتونید بعدا انجام بدید. هم چیزی نگفته ایشون. این هم به همین دلیله که واقعا چنین حکمی رو عقل نداره. و این بحث هم که آقای خویی فرمودن که آقا چرا شما میگید که این حکم تا وقتی است که ظن به فوت پیدا بشه، ظن به فوت پیدا بشه چرا نمیشه تأخیر انداخت؟ توضیح دادیم این رو هم، گفتیم ببینید ظن به فوت در اینجا حجت میشه، حالا به اون بیانی که بعد در بحث اصول دوباره میگیم در امتداد سقیم، چون ما نسبت به آینده که عادتا راه علم نداریم، راه علمی هم که نداریم، چون نه یقین میتونیم داشته باشیم که من سال آینده میتونم برم حج یا نه، مگر علم غیبی چیز داشته باشیم، نه اینکه حالا دو نفر شاهد عادل بیان شهادت بده، این معنا نداره که شهادت نسبت به امری معنا داره، خبر بیانه نسبت به امری معنا داره که واقع شده باشه، نسبت به آینده که بیانه معنا نداره که. خب وقتی که ما بیانه ای طریقی، حالا طریق به اصطلاح حجت شده از ناحیه شارع، یا یقینی نسبت به یک راهی نداریم، نوبت میرسه به زنون. من وقتی زن به این پیدا کردم که دیگه سال آینده نمیتونم برم حج، این زن بر من حجت میشه، چون من یقین که نمیتونم داشته باشم، علمی هم که نمیتونم داشته باشم، نوبت میرسه به همین زنون. زن بر من حجته، بنابراین من میتونم تأخیر بندازم. تا کی؟ عقل میالم نداره، بهتر انجام بدی. عالم نداره، بازم تأخیر انداختی ابن نداره، گناه نکردیم. ولی اگه دیگه سال دیگه زن به این داری که امسال نری سال دیگه نمیتونی، و برای شما امسال برو انجام بده، اینجا دیگه متوقف میشه اون جواز تأخیر، اینجا از بین خواهد رفت. من اینجا یک کلمه هم از مرحوم آقای سبزواری رضوان الله علیه، چون یکی از دوستان نقل کرد، من از ایشون هم اشاره کنم، حالا دیگه ایشون هم حقشون حفظ بشه. مرحوم آقای سبزواری رضوان الله علیه مستبد الاعلا که این کتاب مهذب الاحکام رو داره، البته توی این کتاب خب زحمت کشیدن، مباحث رو خیلی مفصل همه مباحث رو گفتن، ولی در حدی که حالا من معمولا مراجعه میکنم، مطلب تازه‌ای نسبت به اونایی که ما معمولا اشاره میکنیم ندارن ایشون. علت اینکه ما بعضیا رو نمیگیم اینه که خب بالاخره مطالبشون در کلمات دیگران هست. ایشون اینجا غیر از اون استدلال هایی رو که مرحوم آقای حکیم توی مستمسک اشاره کرد برای وجوب فوریت و خودش رد کرد، اونا رو ذکر میکنه. استدلال آقای حکیم هم ایشون ذکر میکنه که آقای حکیم اونجا فرمود العمدت و فی الاشکال این، و دیگه جواب نداد به اون عمده، ایشون اینا هم رد میکنه. من اینجا اون رو با صورت پررنگتر نشون دادم که رابعه اون چهارم بیان آقای حکیم بود، به انه حقون ولا یجوز تأخیر فیه. آقای سبزواری اینجوری جواب دادن، فرمودن عدم و جواز تأخیر الحق انما هو فیما اذا ثبت فوریت الحق الا لا فیما اذا لم تثبت فیکون هذا الدلیل عین المدعا. این فرمایش آقای سبزواری غیر از اون عرض بنده است. ایشون فرموده خب شما میگید این حق خداست، حق خدا رو زود باید داد مگر اینکه صاحب حق راضی به تأخیر باشه. کی میگه هر حقی رو باید زود بهش داد صاحب حق داد؟ ایشون میگه، ایشون میگه ما یه قاعده ای نداریم که حق رو باید زودتر به صاحب حق برگردون. این عین مدعاست. اگر اشکال این باشه که ایشون فرمودن، آقای حکیم میتونه جواب بده این اشکال وارد نیست. اگر بپذیرید که حق الله همون حق اصطلاحیه که ما در مورد افراد میگیم، فرمایش آقای حکیم درسته، هر حقی رو عقلا باید به صاحبش برگردون، الا اینکه شما یقین داشته باشی که یا اطمینان داشته باشی یا حجت داشته باشی که میتونی تأخیر بیاندازی. به همین دلیل ما در امانت شرعی اینو میگیم دیگه. مثلا شما امانت مالکی میدونید دیگه، امانت دو قسمه دیگه. امانت مالکی اینه که مالک میاد یه چیزی رو پیش شما امانت میذاره، خب شما اینو آمده میگه آقا این مال منه، پیش شما امانت. تا وقتی خودش نیامده لازم نیست شما بری سراغش بگی آقا بیا این پس بگیر، خب خودش گذاشته، همین که نیامده معلومه که فعلا مایله که این پیش شما بمونه. اما مقابل این یه نوع دیگه امانت داریم، بهش میگه امانت شرعی. مثلا شما تو خونتون باد میزنه، لباس همسایه میفته تو خونه شما، لباس همسایه افتاده تو خونه شما، یعنی الان امانت دست شما، برای نداری پارش کنی به دست بچه ها باش بازی کنن، امانت شرعا شما مسئولی. خب کی اینو باید برگردون به صاحبش؟ میگیم فورا، همین که دیدی. حالا یه وقت از شما ندیدی، خبر نداری که یه چیزی افتاده خونتون، تو حیات نرفتی نگاه نکردی متوجه، اون که چی مسئول نیستی. اما به محض این که دیدی این افتاده و فهمیدی مال همسایه است، بلافاصله باید بری بدی خونه همسایه. چرا؟ بگیم به خاطر این که حق اونه، ملک اونه، ما هم دلیل نداریم که اون راضیه که این پیش ما بمونه. اون حرف که مرحوم حکیم زد درسته، مثالی هم که زد به بیع و اجاره درست بود. اشکال ما با آقای حکیم اینه که حق الله حق اصطلاحی مثل این اموال و اینا مال ما نیست. توضیحش الان میگیم. گفتیم در فرمایش امام سه تا بحث مطرحه. یکی جواز تأخیر بود که بحث کردی، یکی این که اگر این آقا حجش رو گفته سال 95 انجام میدم و انجام نداد باید بره قضا کنه، اصلا این حج نذر قضا داره یا نه، و اگر این بابا مرد، حالا چه اونجایی که حجش زمان داشت و این در زمان خودش انجام نداد، چه اونجایی که زمان نداشت، در هر دو فرض گفتند که وقتی مرد باید ورثه قضا کنن و از اصل ما ترک هم جدا میشه حج نذرش. دقت کنید حجت الاسلام از اصل ما ترک جای بحث نیستا، قبلا بحث کردیم اونا رو دیگه تکرار نمی کنیم. یعنی یک کسی مستطیع شد، همه شرایط حج رو داشت، نرفت، اینجا میگیم حج برو چی میشه؟ مستقر میشه اصطلاحا. وقتی مستقر شد این باید الا ولابد بعدن بره حج، نرفت مرد، بگیم قضا داره، قضاش هم از اصل ما ترکه، اینو مسلم داریم. سوال اینه آیا حج نذر که انجام نشد در حال حیات، یا در حال حیات زمان داشت و ما در زمان خودش انجام ندادیم قضا داره، حالا چه در حال حیات چه بعد الممات. و سوال دوم این که اگر از ورث از ما ترک میخوایم صرف حج نذر کنیم برای قضا، از ثلث میره، از قسمتی که حق میته، یا از اصل ما، یعنی به در واقع حق ورثه هم تعلق میگیره. مرحوم سید اینجوری فرمودن، امام تصریح داشتن که قضا داره یک، و از اصل مال است علل اقوا، فتوا دادن. سید اینجوری فرمودن، فرمودن حل الواجب القضاء من اصل ترکه او من الثلث، قولان که من الاصل او من الثلث، فذهب جماعتون الى القول بانه من الاصل، که اینجا مرحوم استبولحسن حاشیه زدن هازا هو الاقوا، حضرت امام حاشیه زدن و هو الاقوا، که تو تحریرم اینو تصریح کرد که از اصل ما. چرا؟ لان الحج واجب مالی، حج واجب مالیه، و اجماعهم قائم على ان الواجبات الماليه تخرج من الاصل. دو تا مقدمه رو کنار هم می‌ذاریم، حج واجب مالی است، همه واجبات مالی از اصل ما ترک محاسبه میشن، پس حج هم از اصل ما ترک. که اگر خاطرتون باشه به همین استدلال کردیم در اینکه قضای در اینکه حجت الاسلام از اصل ما ترکه، همین استدلال کردیم، گفتیم حج واجب مالیه و واجبات مالی از اصل ما ترکه. اونجا این نکته رو گفتیم واجبات مالی که میگیم مثلا خمس، زکات، کسی خمس و زکات نداده باشه مرد، از اصل ما ترکش باید خمس و زکاتش اول پرداخت بشه. بعد اشکال کردن، این اشکال هم اگر یادتون باشه اونجا مطرح شد، این حالا سید اینجا این اوروست ها، ولی دیگه مثل یک کتاب استدلالی سید توضیح داده، این اشکال هم اونجا مطرح شد و ربما یورد و علی، اشکال کردن که آقا چی میگه حج واجب مالیه؟ حج واجب مالی نیست، خمس زکات واجب مالی هست، چون اصلا وجوب تعلق گرفته به پرداخت مال، اما حج که واجب مالی نیست که، حج که پرداخت مال نیست که. گفتن حج چیه؟ بری اونجا محرم بشی و طواف انجام بدی، سعی، این چیه که واجب مالی نیست؟ بله شما برای اینکه بری اونجا و این کار رو انجام بدی باید پول خرج، به این که نمیگن واجب مالی، شما یه وقت برای نماز خوندن هم باید پول خرج کنی، لباس بخری که مثلا ساتر باشه، چه میدونم جای مناسب پیدا بکنی که بخوای نماز بخونی، آب مثلا بخوای پول میدی بخری تا باشه بود، اینا باید واجب مالی شد. نماز که همین اعمال و اذکار پولاش که ربطی به نمازش نداره. خب شما برای اینکه اون وظیفت انجام بدی یه هزینه های مجبور شدی بپردازی. ربما یورد و علا به منع کونهی واجبن مالیت و انما هوه، یعنی حج، افعال مخصوصتون بدنیه، همین طواف و سعی و نماز و وقوف و افعال بدنی. و این کان قد یحتاج و الى بذل المال فی مقدماته، ولو اینکه برای مقدمات شما مجبور باشید پول بدی تا بری حج، ولی این تا بری مکه، خب اینا بله، ولی این چرا رفتی داره به خود واجب؟ کما ان صلات ایزن قد تحتاج و الى بذل المال فی تحصیل الماء و ساتر و المکان و نماز. بعد جواب که ایشون میده همون جوابی که اونجا دادیم، و فیه ان الحج فی الغالب محتاج الى بذل المال به خلاف صلات و سایر العبادات بدنیه. نماز و اینا دائما پول نیاز نداره، ولی حج مثلا بدون پول نمیشه. به همین دلیل مهمترین شرط حج استطاعت مالیشه، بقیه چیزاش کمتر توجه میشه، بیشترین نکته‌ای که درش بحثه استطاعت مالی. بعدشون میگه فان کان هناک اجماع او غیره الا ان الواجبات المالیه تخرج من الاصل یشمل الحج قطعا. اگه یه اجماعی یه دلیل داشته باشیم که هر واجب مالی از اصل ماله، حتما شامل حج هم میشه. بعدشون جواب میگه، خب صاحب جواهر هم یه جواب داده، حالا ببینید این اوروس هنوز هم متن اوروس بس کتاب سلا، یه صاحب جواهر گفته است ان المناط فی الخروج من الاصل کون الواجب دینا. صاحب جواهر اینجوری گفته، گفته آقا معیار این که یه چیزی از اصل مال داده میشه یا از ثلث اینه که این دین هست یا نه. خمس و زکات و اینا رو ما میگیم از اصل مال، چرا؟ چون دینه. حج چی؟ صاحب جواهر گفته بله اینم دینه، چون در برخی روایات داره که اینم دین اللهه. والحج کذلک، حج هم یه دینه. فلیس تکلیفاً صرفاً، یعنی به صاحب جواهر گفته بحث سر این نیست که این واجب مالیه، معیار این نیست. خوب دقت کنید فرمایش صاحب جواهر رو. اون جواب میگفت آقا حج واجب مالیه، واجبات مالی از اصل ما ترک پرداخت میشه. اشکال کردن که آقا حج که واجب مالی نیست که، حج عبارت است از طواف و نماز و سعی و وقوف و افعال بدنی است. حالا پولم باید برش داد، این چه ربطی داره به واجب مالی بوده؟ مگه نماز و پول باید برش داد میشه واجب مالی؟ صاحب جواب جواب داده آقا معیار این که از اصل ما ترکه این نیست که واجب مالیه، معیارش اینه که دینه یا نه، هرچی که دینه از اصل ما ترکه. خب خمس و زکات و اینا از اصل ما ترکن چون دینه، حج هم همینطور، حج دینه. فلیس تکلیفن صرفن، صرفن یه تکلیف نیست، کما فی الصلاة و الصوم، نماز و روزه صرفن یه تکلیفن، دین نیستن. اما حج دینون، بله للامر بهی، یعنی به حج، جهتون وضعیتون فوجوبه علی نحو دینیه به خلاف سایر العبادات البدنیه، وجوب حج به نحو دینه. فلذا یخرج من الاصل، به همین دلیل از اصل مال حجت الاسلام پرداخت میشه. کما یشیر الیه بعض الاخبار الناطقه به انه دینون، همون روایت که میگه حج دینه و او به منزلت دین. بعد از اینکه این حرفا رو سید زید نقل میکنه میگه حالا التحقیق قلتو، التحقیق، حالا نظر خودم رو میخوام بگم که اینجا معرکه محشینه، همه شروع کردن به حاشیه زدن که اینقدر حواشی زیاد بوده ما یه صفحه فقط حواشیشو بعدش آوردیم. بعد ایشون میفهمه التحقیق، حالا من خودم یه تحقیقی برای خودم میدارم، ما اون چیه؟ ایشون میفهمد همه واجبات الهی دیون لله. صاحب جواهر گفت نماز و روزه واجبن اما دین نیستن، حج دینه، چون دینه باید از اصل مال پرداخت میشه. مرحوم سید میگه آقا همه واجبات دینن، نماز و روزه هم دینه، سواء کانت مالا او عملا مالیا او عملا غیر مالیه. آقا تکلیف کلن دینه، میخواد مستقیم تعلق بگیره به مال مثل خمس و زکات، میخواد تعلق بگیره به یک عملی که اون عمل عادتا مال میخواد مثل حج، یا تعلق بگیره به یه عملی که عادتا مالی نمیخواد مثل روزه. روزه نخوردنه دیگه، نخوردن عادتا خزینه نداره دیگه، برای گرسنگی و تشنگی که لازم نیست آدم پول بده که، نخوردن که خزینه نداره، خوردنش خزینه داره. روزه اون قسمت نخوردنشه دیگه، افطار که جزء روزه نیست که. مرحوم سید میفرماد سواون کاند مالن مثل خمس زکات، او عملا مالیا مثل حج، او عملا غیر مالیا مثل روزه یا مثل نماز. فالصلات و صوم ایزن دیون لله، برخلاف فرمای صاحب جواب و لهما جهت و وضع، این اینا هم یه جهت وضعی دارن غیر از جهت تکلیف. فذمت المکلف مشغولتون بهما، ذمه مکلف مشغول میشه به نماز و روزه، به همین دلیل موسی میفرماد و لذا یجب قضاءهما، این که شما نماز نخوندی سر وقتش، روزه نگرفتی ماه مبارک رمضان، بعدش قضا واجبه. چرا؟ اگه صرف یه تکلیف بود خب تکلیف رو در وقتش انجام ندادی تموم شد دیگه، ساقط میشه. البته عصیان کردی، استحقاق عقاب داری، ولی دیگه بالاخره تکلیف تموم میشه دیگه، قضا معنی نداره که. بعد ایشون میگه ها شما فکر نکنی این قضا از باب مثلا عقابه ها، از باب کفاره است، چون حالا چون اون کار نکردی پس مستوجبه مثلا، نه این به کفاره ربطی نداره ها. فان القاضی، کسی که قضا میکنه نماز روزشو، نه قاضی به معنای قاضی، یفرق ذمت نفسهی او ذمت المیت، این داره ذمه خودش یا ذمه میت رو فارغ میکنه. و لیس القضاء من باب توبه او من باب الکفاره، این از باب توبه یا کفاره نیست، بل هو اتیان قضا، عبارت است از اتیان لما کانت از ذمتو مشغولتن به، مثلا قضا اینه که شما چیزی رو که در ذمتونه برید انجام بدید. بنابراین خود این که نماز و روزه قضا داره معلوم میشه که اینا تکلیف محض نیستن. فرمایش سید اینه،
این منافات نداره اون
که قضا تا به ادایی حالا ولا فرق بین کون الاشتغال بالمال او بالعمل، ما فعلا نقلش میکنم ولی بعد میگم همه اینا رو هی اشکال کردن. البته حالا میتونه سید اینجا جواب بده ها، میتونه بگه آقا اگر در نماز نگفته بودن قضا داره میگفتیم یه تکلیف محضه، حالا که دلیل ولو دلیل جداگانه آمده بر این که قضا داره معلوم میشه که این تکلیف محض نیست، جنبه مثلا شغل ذمه هم داره. مثلا ولا فرق بین کون الاشتغال بالمال او بالعمل، فرق هم بین اینا نیست. بعدشون میگه طرف بگه لله علی ان اعطی زیدن درهمن، بگه اگه یک کسی اینجوری نذر کرده که بر عهده من است که به فلانی یه درهم بده، این دین الهی لا خلقی، این دین الهیه دین خلقی نیست آقایون مثلا خلقی ها، این دین به زید نیست، این دین به خداست. فلا یکون ناظر مدیونن لزیدن، بل هوا مدیونن لله به دفع درهم لزید، این مدیون زید نیست، مدیون خداست، نظر برای خدا کرده، برای زید که نکرده، زید منظور لهه، نظر برای خداست. ولا فرق بینه و بین ان یقول لله علی ان احج او ان اصلی رکعتین، خب این آقا بگه لله علی ان اعطی درهم، یا بگه ان احج یا ان اصلی. آقای سید رضوان الله علیه صاحب عروه فرمود آقا جان فرق نمی کنه، همش دینون لله، نه اینکه اولی دین به زید باشه، خیلی همش دینون لله. فالکل دینون الله و دینون الله حق و ان یقضا، همون که مرحوم صاحب جواهر مشارک، دین الله حق ان یقضا، هم هم دین خدا کما فی بعض الاخبار. و لازم هازا کون الجمیع من الاصل، لازمش همش اینه که همه اینا رو باید از اصل مال دار. خب پس حتی قضای نماز، قضای روزه هم شما میگه از اصل مال، شما همه شد نعم. اذا کان الوجوب علا وجه لا یقبل بقا از شغل ذمه بهی بعد فوته لا یجب قضا. شما میگه بله، اگه تکلیف یه جوریه که دیگه بقا شغل ذمه نسبت به اون معنا نداره، این دیگه قضا نداره، ولا به نسبت الى نفس من وجب علی ولا بعد موتهی سواء کان مالا او عملا. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا میگه شما فرض کن سنه مجاعه است، خوش به اصطلاح قحطیه، یکی داره میمیره از گرسنگی، الان که این داره میمیره از گرسنگی شما یه دونه نون دستته، واجبه این نونت بده این آقا که این از گرسنگی نمیره. حالا اگه وایستادی اونجا گفتی آخه بیچاره رو ببین چقدر گرسنه است، بنده خدا، خدا انشالله خودش براش غذا تهیه کنه، همینجور که مشغول دعا و ذکر و نیایش بود مرد، تکلیف شما چی میشه؟ تمام میشه دیگه، غذا نداره این مرد دیگه، این بعد خدا رو قرار بود اینو نجات بدی از مرگ، اینم مرد تموم شد دیگه قضا نداره. نه به فرض این که دیگران گرسنه که اونا تکلیف مستقله، حالا فرض کن گرسنه ای نبود، این بدبخت بود که داشت میمون. ایشون مثال میزنه، مثل وجوب اعطاء طعام لمن یموت من الجوع عامل مجاعه، این مجاعه درسته، مجاعه معنای دیگه است. فانه لو لم یعطهی حتی مات لا یجب علیه ولا علی وارثه القضا، اگه به این نداد نه بر خود این آقا نه بر وارث این آقا دیگه لازم نیست قضا. لان الواجب انما هو حفظ النفس المحترمه، که این بدبخت بود که مرد، و هذا لا یقبل البقا بعد فوته، و کما فی نفقه الارحام. ایشون یه مثال دیگر میزنه که این از اوناست که الان تو دادگاه ها مطرحه، اون یکی نیست ولی این یکی هست. کما فی نفقت الارحام فانه لو ترک الانفاق علیهم مع تمکنهی لا یسیر دینن علی، اگر یه فامیلی داری اون فامیل فقیره، بدبخته، خیلی نیازمنده الان، و این آدم پول داره، حالا این واجبه برش که بره به اون فامیلش برسه، از باب مثلا صله رحم واجبه که به این برسه، این مقصود واجب و نفقش نیستا که مثلا مثل زنش و اینا، نه ارهامی که داره و اونا الان گرفتارن، این آدم چیزه پول داره، خب واجبه به اون برسه. بله بله بله، حالا ایشون میگه دیگه ترک الانفاق علیه مع تمکنهی لا یسیر دینن، چرا؟ لان الواجب سد الخله، واجب این بوده که این آدم این به اصطلاح گرفتاری این بابا رو رفع کنه، وقتی که فاته دیگه حالا نکرد به هر دلیلی، اون که باید انجام بده نداد، لا یتدارک، اینجا دیگه تدارک نداره، قضا نداره. سید میگه اینجا دین نیست، این نمیگه که نمیشه گفت آقا اون موقع مثلا بنده خدا به 100,000 تومان نیاز داشت، شما نرفتی این 100,000 تومان رو بدی، این بیچاره مثلا رفت زندان یا شلاق خورد یا چی شد، بالاخره شما نرفتی بدی، اگه میدادی مثلا اون زندان نمیرفت یا مثلا شلاق نمیخورد یا چیزی پیش نمیاد، حالا 100,000 تومان شما به اون مدیونی. سید میگه نه مدیون نیست، باید میدادی، انجام میدادی، ندادی، حالا یه گناهی کردی ولی مدیون نیست. فتحصل قاعده ان مقتضى القاعده في الحج النذري اذا تمكنه و تركه، کسی که متمکن بود و انجامش نداد، حتی مات وجوب قضائه من الاصل لانه دین الهی. بعد اینکه همه اینا رو میگه ایشون، میگه الا ان یقال به انصراف دین ان مثل هذه الواجبات. یکی بگه آقا اون من بعد وصیت او دین شامل این گونه دیون نمیشه. سید میگه و هو محل منع، چنین گفته ای محل منع، بی خود میگی بشین. بل دین الله احق ان یقصا، دین خدا از دین خلق سزاوارتره. خب ایشون میگه اما یه عده‌ای در مقابل ما قائل شدن به وجوب از ثلث، گفتن قضا واجبه از ثلث. به چه دلیل؟ اما الجماعت القائلون به وجوب قضائه من الثلث، که یک عده از بزرگان فقها مثل شیخ است، شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط و خلاف، اینا قائلن به این مبنا، به وجوب قضائه من الثلث، اینا به چی استدلال کردن؟ سید میفرماد فاستدلوا بصحیحة زریث و صحیحة ابن ابی یعفور، که حالا بعد میخونیمشون، صاحب وسایل این دو تا روایت رو با یه روایت دیگه، کلا سه تا روایته که اون وسطیش البته به ما ربطی نداره، این اولین روایت باب و آخرین روایت اون باب، این دو تا روایتن که میخونیمشون. در هر دوی اونها این مضمون هست که یه نفری نذر کرده بوده یکی دیگر رو بفرسته حج، بعد اونی که نذر کرده بود مثلا گفته بود اگه بچه‌م خوب شد این آسید میخوام بفرستم حج، خوشش میاد با بگیم، بعد بچه‌شم خوب شد نفرستاد مرد. تو اون روایت داره که از ثلث مالش باید بدن ایشونو بفرستن حج، دو تا روایت هم همین مضمونه. اون وقت استدلال کردن گفتن احجاج از ثلث ماله، که احجاج به اصطلاح دین بودن، تکلیف مالی بودن، نزدیکتر تا خود حج. یعنی اگه من نذر کنم برم حج، اونی که من نذر بهش تعلق گرفته اولا اون حج، یعنی طواف و سعی و صلات و وقوف و اینا، هزینه کردن یه امر ثانویه. اما وقتی من میگم من نذر میکنم فلانی رو بفرستم حج، اصلا یعنی چی؟ یعنی میخوام پول بدم، معناش اینه، چون من که خودم نمیخوام برم کاری انجام بدم، مثلا اگه من برم به نذرم عمل نکردم. من که میگم ایشونو میفرستم یعنی من 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون میدم که ایشون بره، یعنی این واجب مالیه. گفتن ان من نظر الاحجاج و ما تقبله، در این روایات داره یخرج من ثلثه و اذا کان نظر الاحجاج کذالک مع کونه مالیا قطعا فنظر الحج به نفسهی، که خودش بخواد بره حج، اولا به این که از ثلث باشه. فنظر الحج به نفسهی اولا به عدم الخروج من الاصل. بعد مرحوم سید اشکال میکنه، میگه و فیه ان الاصحاب، یعنی فقهای شیعه، لم یعملوا به هذین الخبرین، یعنی همین دو تا روایت، فی مورد هما، یعنی کجا؟ احجاج. اونجا گفتن از اصل مال فتوا ندادن به ثلث، فضلا از اینجا که حالا شما تو اصل روایت بهش عمل نکردن، شما باید از اولویت اون روایت استفاده کنی. فکیف یعملوا بهما فی غیرهی، وقتی به در مورد روایت فقها به روایت عمل نکردن، شما در غیر مورد میخوای به این روایت تمسک کنی؟ البته بعضی از تعلیقه زدن گفتن که آقا تو میگی اصحاب به این روایت در موردش عمل نکردن، خب اونایی که این استدلال به این روایت کردن مثل شیخ و اینا، خودشون به این روایت عمل کردن دیگه، اونا که از اونا نبودن، که شیخ و اینا که به این روایت عمل کردن، اونایی که عمل نکردن توی حج هم قبول نکردن، ولی اونایی که توی حج گفتن از ثلث، خودشون در احجاج قائل شدن به ثلث. اینجوری نبوده که شیخ تو احجاج به روایت عمل نکنه بعد تو حج به همین روایت عمل کنه دیگه، شیخ که این کار نکرده دیگه. حالا بگذاریم. بعد مرحوم سید یه سری جواب از این دو تا روایت میده، اما جواب از این دو تا روایت بالحمل علی صورت کون النذر فی حال المرض، که یکی بگه آقا اینا نظر در حال مرض بوده و منجزات مریض به منزله وصایای اوست و از سلسشه، ایشون میفهمد فلا وجه لهذا الحمل بعد کون الاقوا از نظر من سید خروجها یعنی منجزات مریض من الاصل. ایشون میگه من اصلا قبول ندارم که منجزات مریض از سلسه، من اصلا اون مبنا را هم قبول ندارم. من میگم اگه یه مریضی در حالی که مرض الموت خونشو به یکی بخشید، یا خونشو یا یه مالی رو به یکی بخشید، یا گفت مثلا وقف فلان چیز، اینا همه از اصل ماله، از ثلث نیست برخلاف مشهور. و ربع ما یجاب عنهما، باز از اون دو تا روایت، بالحمل علی صورت عدم اجراء صیغه. گفتن آقا این نذرش نذری نبوده که صیغه نذر داشته باشه، همینجوری گفته اگه بچه‌م خوب شد این مثلا فلانی میفرستم حج، صیغه نذر نخونده بوده. او علا صورت عدم تمکن من الوفا حتی مات، اصلا موقع زنده بودنش پول حج فرستادن نداشته. ایشون میفهمد و فیه ما ما لا یخفا، حرفا بی ربط چه، برای چی میزنید شما آخر ساعت؟ اگر این نذر به صیغه نبوده که اصلا واجب نبوده، چه حالا چه اصلسش بدیم برای چی؟ اصلا واجب نبوده. اگرم موقعی که در حال حیاتش بوده اصلا امکان براش فراهم نشده، بازم اصلا واجب نبوده. این حرفا چی میزنید؟ چون میگه آخر ساعت، فردا هم درس ما تعطیله، میره انشالله روز شنبه عبارت سید و بعد تعلیقات و بعد حواشی رو ببینید، انشالله روز شنبه اینو بحث میکنیم، چهارشنبه بحث قصاص ما هست، فردا هم یه ساعت به ظهر جلسه توسل ما در دفتر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.